ساعت 22 ده شب به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 8 دی ماه 1402 برابر است با 29 دسامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و در این مجله با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخر اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. رویا
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تایید کرد کشورش سال گذشته میلادی حملاتی در داخل خاک ایران انجام داده است. نوشته نفتالی بنت نخستین تایید شفاف یک مقام اسرائیلی درباره اقدامات این کشور در داخل خاک ایران است. آقای بنت در این مقاله که بامداد جمعه 8 دی ماه منتشر شد نوشته در عملیات اسرائیل در داخل خاک ایران یک پایگاه پهپادی جمهوری اسلامی منهدم شد. روزنامه هارتس نیز مارس 2022 از حمله منتسب به اسرائیل به یک مجتمع پهپادی سپاه پاسداران در اصفهان خبر داده بود. آقای بنت همچنین نوشته در ماه مارس سال 2023 یگان ترور جمهوری اسلامی در صدد کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه بود و ناکام ماند و زمانی کوتاه پس از آن فرمانده آن یگان در مرکز تهران کشته شد. نفتالی بنت در این مقاله خواستار اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل برای سرنگونی حکومت در ایران شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی جمعه 8 دی ماه انتقاد آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان مبنی بر تشدید غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران را رد کرد و بار دیگر مدعی شد که برنامه هسته‌ای تهران صلح‌آمیز است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بیانیه مطبوعاتی غنی‌سازی 60% در مراکز غنی‌سازی را متناسب با آنچه نیازهای صلح‌آمیز کشور خواند و اظهار داشت فعالیت‌های ایران به طور کامل زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و ادامه خواهد داشت. ناصر کنعانی در این حال گفت آمریکا و 3 کشور اروپایی در جایگاهی نیستند که ادعایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند. آمریکا و 3 کشور اروپایی و آذربایجان 7 دی ماه با انتشار بیانیه مشترک شتاب غنی‌سازی 60% در ایران را محکوم و این اقدام جمهوری اسلامی را فاقد توجیه برای مصارف غیر نظامی ذکر کردند. ارتش اسرائیل روز جمعه از پیشروی عملیات خود در بخش‌های میانی نوار غزه خبر داد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است در پی پیشروی نیروی ارتش اسرائیل به سمت اردوگاه آوارگان در مناطق مرکزی غزه حدود 150 هزار فلسطینی مجبور به فرار شدند. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه مرکز غزه شده است. سازمان ملل هشدار داد که مردم این مناطق جایی برای رفتن ندارند. همزمان با این تحولات یک هیئت از گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا است روز جمعه وارد قاهره پایتخت مصر شده است. مصر میگوید یک پیشنهاد 3 مرحله‌ای برای توقف درگیری‌ها ارائه داده که اسرائیل و حماس باید درباره آن تصمیم گیری کنند. نیروی دفاعی لهستان اعلام کرد یک شیء ناشناس صبح جمعه از سمت اوکراین وارد حریم هوایی این کشور شده و پس از رادار ناپدید شده است. به گزارش آسوسییتد پرس به نقل از رئیس ستاد دفاع ملی لهستان همه نشانه ها حاکی از آن است که این شیء یک موشک روسی بوده است. بر اساس گزارش نیروی دفاعی لهستان این شیء حدود 40 کیلومتر وارد حریم هوایی لهستان شده و پس از کمتر از 3 دقیقه آن را ترک کرده است. مقام‌های روس هنوز در این مورد ابراز نظری نکردند، اما این شیء را رادارهای ناتو نیز رصد کرده است. خطر خط مرزی لهستان با اوکراین همچنین مرز اتحادیه اروپا و ناتو با اوکراین است. روز جمعه مقامات اوکراینی اعلام کردند که روسیه در طول پنجشنبه شب و بامداد جمعه صدها موشک و ده ها پهپاد را به اهدافی در اوکراین شلیک کرده است.
سپاسگزارم از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله می‌شنوید. از افزایش قیمت تعرفه اینترنت در ایران براتون میگیم و اینکه این موضوع چه تأثیری روی دسترسی مردم به اطلاعات آزاد داره. گزارشی داریم از ادامه جنگ غزه و هشدار سازمان‌های بین‌المللی در مورد وضعیت رو به وخامت انسانی در نوار غزه. و از شکنجه دو شاعر روسی خواهیم گفت که با شعرشون مخالفت خودشون رو به جنگ روسیه علیه اوکراین نشون داده بودن. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. اما روسیه سابقه طولانی در نقش‌آفرینی تاریک و روشن در مناقشه دیرپای خاورمیانه داره. حمایت تاریخی از خاندان اسد در سوریه و همچنین طیفی از گروه‌های مسلح فلسطینی از یک سو و نیز رابطه نزدیک و در عین حال پیدا و پنهان با اسرائیل از سوی دیگر. جنگ جاری در غزه هم ادامه همین سیاست‌های کرملینه که در اظهارات اخیر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بازتاب داشته. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین آقایی و از او پرسیدم مسکو در مناقشه خاورمیانه چه سیاستی رو دنبال می‌کنه.
ببینید، مناقشه تاریخی بین اسرائیل و فلسطینیان یا در تصویر بزرگتر بین عرب و اسرائیل جایگاه مهمی در سیاست خارجی روسا داشته و داره. خب میدونید که روسا به لحاظ تاریخی با یاسر عرفات رئیس اسبق سازمان آزادی بخش فلسطین رابطه نزدیکی داشتن. حمایت‌های شوروی از این سازمان آزادی بخش بر کسی پوشیده نیستش. کلا روسا در دهه 1960 و 70 میلادی از جنبش‌های به اصطلاح آزادی بخش حمایت میکردن و این بخش هم در رابطه با یاسر عرفات خب جزء همین تلاش‌های روس‌ها بوده. ولی بیشتر کلن روس‌ها همیشه از کارت فلسطینیان، یعنی این آرمان فلسطین، به عنوان ابزاری علیه آمریکا و به عنوان حربی برای گسترش نفوذشون در خاورمیانه استفاده کردن و با روس‌ها با هر کارت بازی میکنن. خب به نظر میرسه که اون دایمنشن یهودی ستیزی یا اون بخش همسویی و همگرایی روس‌ها با گروه های فلسطینی کمتر شده و بیشتر اون بعد آمریکا ستیزی روسیه تقویت شده. با توجه به اون پیروزی های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روسیه و به طور مشخص به دلیل پیروزی هایی که داشتن در سوریه، این باعث شد که روسیه سعی بکنه که بیشتر در خاورمیانه نفوذ داشته باشه. اما الان با توجه به جنگ اوکراین به نظر میرسه که روسا هم با یک سری محدودیت های مواجه. حمله 7 اکتبر هم به نوعی تبدیل شده هم به یک نوع فرصتی شاید بشه گفت برای روس ها که بتونن شاید اون تمرکز غرب رو به خصوص آمریکا رو از جنگی که در اوکراین هست منحرف بکنن، ببرن به سمت منازعه بین فلسطینیان و اسرائیل. و در حال به نظر میرسه که روسا کنترل شده در سطح خود جنگ در غزه ادامه داشته باشه، نه به صورت خیلی فراگیری در ابعاد منطقه‌ای. بنابراین به نظر میرسه که این جنگ در شرایطی که روسیه درگیر جنگ اوکراین هست میتونه اگر به صورت یک نوع جنگی محدود به غزه باقی بمونه، به صورتی که جنگ فراگیری نشه بین اسرائیل و حماس و به صورت خیلی منطقه‌ای نشه، به ضرر روس‌ها نیستش، اتفاقا میتونه به منافع به سود روسی باشه. و تا زمان این جنگ بتونه اون ذهن و تمرکز غرب رو از جنگ اوکراین منحرف بکنه، به نظر من مخالفتی به صورت اصولی شاخ کرملین با جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه نخواهد کرد. البته به نوعی رابطه تهران و مسکو بعضا دچار تنش شده، اونقدر تنش آمیز نبوده که بخواد برای هر طرف گران تمام بشه.
آقای سرگئی لاوروف از طرفی در مصاحبه با خبرگزاری تاس اظهار داره که چرخه خشونت باید متوقف بشه و ناعدالتی روا داشته شده بر چندین نسل فلسطینی باید پایان پیدا کنه، موضعی که گروه افراطی حماس از اون تقدیر میکنه. و حالا او به فاصله چند ساعت در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی راشه 24 گفت خواست نتانیاهو در نابودی حماس به خواست کرملین در غیر نظامی کردن اوکراین و نابودی افراطگرایی در غزه رو شبیه نازی زدایی مورد نظر موسکو در اوکراین میدونه. موسکو اساسا دنبال چه نوع راه حلی برای مناقشه جاریه؟
ببینید، روزها هیچ وقت حماس رو به عنوان گروه تروریستی به رسمیت نشناختن، قبلا حملاتش رو محکوم کردن، اما حتی این بار هم طول کشید تا مقامات کرملین محکوم بکنن شخص پوتین. در یک تماس تلفنی اخیرا با نتانیاهو به نظر میرسید که در نهایت این حمله حماس رو محکوم کرد، اما در این حال روزها بیشتر به طرف حماس گرایش پیدا کردن با اظهاراتی که انجام دادن، نه لزوما با اقدام. ببینید، الان به نظر میرسه که روسا به صورت اقدام عملی همراهی نمی‌کنند به سبک و سیاق جمهوری اسلامی از حماس. تنها حمایتی که کردن بیشتر شده در حد لفظی بوده و البته این اسرائیل رو آزاده خاطر کرده. مثلا پوتین محاصره غزه رو به محاصره لنینگراد توسط آلمان نازی تشبیه کرد و حتی 25 اکتبر هم در شورای امنیت سازمان ملل دو تا قطعنامه آمریکا در محکومیت حماس و حمایت از اسرائیل رو وتو کرد. لاوروف قبلا در خلال جنگ اوکراین گفته بود که هیتلر ریشه یهودی داشته و زلنسکی هم نازی هست. به نوعی اظهاراتی رو کرده بودن که موجب آزاد خاطر شدن اوکراین شده و بعضا اسرائیل رو نگران کرده. ولی ببینید، نکته که وجود داره این هستش که روس‌ها در پشت این محور مقاومت به صورت یک شبحی عمل میکنن، تا اونجایی که بشه سعی میکنن جبهه مقاومت رو درگیر یک سری منازعات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای قابل مدیریت از نگاه خودشون بکنن، تا به نظر من جمهوری اسلامی تضعیف بشه و به نظر من هدف راهبردی پوتین حتی در سایه منازعه بین اسرائیل و حماس در غزه این هستش که محور مقاومت از درگیر شدن در این منازعه و بتونه پوتین با کارت ضعیف شده محور مقاومت، یا دقیق تر بگم با کارت ضعیف شده ایران در معامله بزرگ خودش با آمریکا بر سر اوکراین بتونه امتیازگیری بکنه. به نظر من این راهبرد کاخ کرملین هستش در تاثیر بزرگتر برای دستیابی یک معامله بزرگ با آمریکا.
گفتگویی شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سازمان‌های بین‌المللی بارها از وضعیت روبه وخامت انسانی در نوار غزه هشدار دادند. اکثر ساکنان نوار غزه اکنون علاوه بر آوارگی و بسیاری از اونها نداشتن سرپناه با خطر گرسنگی مواجهند. همزمان خشونت نیروهای امنیتی و شهرک نشینان اسرائیلی علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری واکنش سازمان ملل را برانگیخته. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
ادامه جنگ در نوار غزه و تشدید بیش از پیش بحران انسانی، بحرانی که در بعضی منطقه این باری که به مرز فاجعه رسیده است. وزارت بهداشت غزه میگوید شمار کشته شدگان فلسطینی در این باری که از زمان آغاز حملات اسرائیل در روز 15 مهر گذشته از مرز 21 هزار نفر تجاوز کرده است، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. جنگی که بنابر اعلام آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل اونروا تا کنون منجر به آوارگی بیش از 90% از ساکنان نوار غزه شده است. در این جنگ برخی از ساکنان غزه چند بار آواره شده اند. ابتدا از خانه های خود به مراکز سازمان های امدادی یا بیمارستان ها رفته اند، اما حالات اسرائیل آنها را مجبور کرد منطقه شمال غزه را رها کرده و به جنوب بروند. ولی گسترش عملیات اسرائیل باز هم آنها را مجبور کرد بار دیگر کوچ کنند. اسامه عزند، شهروند فلسطینی که از شهر غزه واقع در شمال نوار غزه گریخته است، میگوید
خونمون بمبارون شد و پسرم کشته شد. شبونه فرار کردیم و به خان یونس رفتیم. بعد از خان یونس به دیرالبلح فرار کردیم. الان هم به اردوگاه شهدای الاقصا اومدیم. پناهگاهی برای آدمیزاد وجود نداره. هر وقت به منطقه فرار میکنیم اونجا رو هم بمباران
میکنه. اسرائیل گروه افراطی حماس را که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد متهم میکند که از مراکز غیر نظامی از جمله اردوگاه ها، مدارس و بیمارستان ها به عنوان محلی برای مخفی شدن نیروهایش و برنامه ریزی و فرماندهی عملیات استفاده میکند. گروهی که دلیل اعلام شده اسرائیل برای جنگ از میان بردن آن است. آن هم پس از آنکه حماس روز 15 مهر در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. گسترش عملیات نظامی اسرائیل به جنوب نوار غزه صدها هزار فلسطینی را مجبور کرده به مناطق توسعه نیافته‌ای بروند که از کمترین امکانات زندگی از جمله سرپناه برخوردار نیستند. این وضعیت علاوه می شود بر کمبود آب آشامیدنی، غذا و دارو. آژانس امدادرسانی به آبارگان فلسطینی میگوید 40% از ساکنان نوار غزه را خطر گرسنگی تهدید میکند. ابو محمد ابو جبل از آبارگان غزه میگوید
سیبنی فی حال سیبنی عیش یا بتعیشنی یا
ولمون کنید، بذارید زندگی کنیم یا اینکه ما رو بکشید. نمیتونم دیگه رنج بچه‌هامو ببینم که از من یه لقمه نون میخوان، اما من نمیتونم براشون بیارم. پولی برامون نمونده. دیشب برای پناه گرفتن یک نایلون با چند چوب خریدم، 140 دلار پولش رو دادم. تا صبح من و بچه‌هام از سرما میلرزیدیم. نه پتو داریم نه روانداز. ما یحتاج زندگی اصلا وجود نداره.
از سوی وضعیت انسانی در کرانه باختری نیز وخیم گزارش می شود. اگرچه در حال حاضر در این منطقه جنگ نیست، اما درگیری های نیروهای امنیت اسرائیل با فعالان فلسطینی تا کنون ده ها کشته بر جای گذاشته است. روندی که نگرانی سازمان های بین المللی را برانگیخته است. ولکر تورک کمیسار حقوق بشر سازمان ملل در این باره می گوید
به کارگیری تاکتیک ها و اسلحه جنگی در جریان اجرای قانون و استفاده از زور غیر متناسب از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل مسئله نگران کننده است.
فلسطینی ها در کرانه باختری اکنون با خشونت شرکنشینان اسرائیلی نیز مواجهند. رویدادهایی که واکنش آمریکا و کشورهای اروپایی را نیز برانگیخته است. کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید
از دولت اسرائیل میخوام گامهای فوری روشن و تاثیرگذاری برای پایان دادن به خشونت شهرکنشینا علیه شهروندان فلسطینی برداره و درباره تمام اقدامهای خشونت آمیز شهرکنشینا و مامورهای امنیتی تحقیق کنه.
با وجود همه هشدارها، اما تا کنون دورنمایی برای اقدام جدی به منظور بهبود وضعیت انسانی در غزه و کرانه باختری دیده نمی شود.
گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
رسانه‌های ایران از افزایش دستکم 30% قیمت اینترنت در ایران خبر دادند. این افزایش قیمت در حالیه که ایران یکی از محدودترین قوانین رو در مورد دسترسی به اینترنت در جهان داره. مصطفی خلجی گزارش میده.
خبرگزاری‌های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه گزارش دادند که تعرفه اینترنت در ایران به میزان 34% افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت ارتباطات و به دنبال درخواست اپراتورها تعرفه اینترنت حدود 30% افزایش یافته است. پیشتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت از افزایش احتمالی تعرفه‌های اینترنت خبر داد.
نامه ای هم آقای رئیس جمهور نوشته بودن درخواست افزایش 100% داشتن. ما جلسات متعددی برگزار کردیم. قطعا اون درصدی که تو نامه ای که رئیس جمهور نوشته بودن محقق نخواهد شد. در سقف تورمی که تو کشور وجود داشته سازمان تنظیم مقررات تصمیم گیری خواهد کرد.
همچنین این وزیر دولت ابراهیم رئیسی وعده داده که دولت برای جبران افزایش تعرفه‌های اینترنت یک بسته هدیه اینترنت در نظر دارد. افزایش قیمت اینترنت در ایران در حالی است که این کشور یکی از محدودترین قوانین در مورد دسترسی به اینترنت در میان کشورهای جهان را به ثبت رسانده. محمد جواد آذری جهرومی وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به گرانی اینترنت نوشت: نتیجه ظاهراً واضح است. انتهای این مارپیچ به تأمین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و نظام ختم خواهد شد. در سال‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کردند و در پی ایجاد اینترنت ملی به سبک چین هستند. محدودیت‌های اینترنت در زمان اعتراضات سراسری در ایران نیز افزایش بیشتری می‌یابد. در مهر ماه سازمان غیردولتی خانه آزادی در آمریکا در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال 2023 با 5 امتیاز منفی بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و سرکوب دیجیتال در این کشور تشدید شده است. در این گزارش آمده بود که حکومت جمهوری اسلامی پس از جان باختن مهسا امینی با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب اعتراضات در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پسروی را داشته است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما در همین زمینه در مورد افزایش 30% قیمت اینترنت گفتگویی داشتم با مهدی صارمی فرد، خبرنگار حوزه فناوری و اطلاعات ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم با توجه به افزایش قیمت تعرفه اینترنت این اتفاق چه تأثیری روی دسترسی مردم به اینترنت آزاد داره؟
من قبل از هر چیز بدم نمیاد به این نکته اشاره کنم که مقدار خود این افزایش الان نکته گنگ و نامفهومیه. یعنی اپراتورها در نامه به ابراهیم رئیسی تقاضا کرده بودن که 100% افزایش پیدا بکنه. در گزارشی که روزنامه شرق هفته پیش منتشر کرد مدعی شد که شورای تنظیم بازار 26% موافقت کرده، بعد گفته شد که وزارت خونه 30% موافقت کرده و امروز ما دیدیم که بسته ها حداقل 34% افزایش پیدا کرده. البته جمعه بود و قیمت نهایی و وبسایت‌ها احتمالاً فردا شنبه اول وقت به روز میشه، اما بسته یگیگی یک ماهه که ارزان‌ترین و پر استفاده ترین بسته اینترنت ایران هست از 10500 شده بود 14100، 34% افزایش داشته. در جواب سوال شما، مصرف کنندگان اینترنت در ایران رو باید به بخش مختلف تقسیم کنیم. یه بخش مهمیش که در اقتصاد دیجیتال نقش داره، شاید محاسبات نشون میده که 2% تولید ناخالص داخلی کشور قطعاً بخشی از اون چرخه افرادی میشه که با سطوح درآمد مختلف در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام یا اخیراً مجبور شدن معلوم در پلتفرم‌های داخلی کار کسب و کارشون انجام بدن. اینا از اینکه اجناس کوچیکی رو میفروشن توی این شبکه‌های اجتماعی بگیر تا تجارت‌های مختلف محتوا و اینها رو انجام میدن، و این بخشی از اینترنت به هر حال بخشی از این هزینه کارشونه و به نسبت سهمی که در قیمت اولیه داره این افزایش خودش رو نشون میده. البته برای بخش‌های این موضوع خیلی بیشتره، به خصوص کسایی که زیر 2 گیگ مصرف ماهانه‌شونه. این بر اساس همون نامه‌ای هست که اپراتورها هفته گذشته به ابراهیم رئیسی دادن و از گروه‌هایی از مردم یاد کردن که حدود 50% جامعه رو شامل میشه و ادعا کردن که برای اینها بسته‌های تشویقی خاصی رو قرار اعلام کنن که هنوز بسته‌هایی رو اعلام نکردن. اما به هر حال یه سری کارا هست، مثلا تحصیل که چه برای دانشجویان چه برای دانش آموزان مثل ساختار آنلاینش تا حدودی فراهم شده. اینها به هر حال پهنای باند بالایی میخواد، ارتباطات ویدیویی اینها خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، چیزهای دیگه هم هست که تحت تاثیر قرار میگیره، اما مهمترینش به خصوص کارهایی هست که پهنای باند بالایی میخواد که ویدیو دیدن یا کسب و کارهای ویدیویی هم تحت تاثیر قرار میگیرن. به خصوص باید توجه کرد که نیمی از پهنای باند کشور ویدیو هست و این خودش تأثیر میذاره روی کسب و کار محتوای دیجیتال.
آقای صارمی فر، آیا حکومت با افزایش تعرفه اینترنت غیر از محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات که شما گفتین میتونه جلوی نارضایتی مردم رو که شاید بروزش در فضای مجازی بیشتر هست رو بگیره؟
ببینید مهمترین مسئله اینترنت در ایران انحصار و تسلطی که جمهوری اسلامی در فضای مجازی داره. اون در حقیقت خواسته سرکوب دیجیتال، سانسور اینترنت و ممانعت از اینکه کاربران ایرانی بتونن به اطلاعات جریان آزاد اطلاعات دسترسی پیدا بکنن یا بتونن خواسته های اعتراضیشون رو در پلتفرم های دیجیتال بیان بکنن، جمهوری اسلامی غیر از قضایای مالی ابزارهای دیگه‌ای هم برای کنترلش داره. طبعا وقتی قیمت اینترنت میره بالا، یک پدر مادری که مثلا یه بخشی از زمانش رو می‌ذارن مثلا اینستاگرام می‌بینن، حالا باید هزینه در حقیقت تحصیل دیجیتال فرزندشون رو تأمین بکنن که اونم خب به هر حال قیمت بسته‌ها با وجود کلاس‌های دیجیتال، کلاس‌های آنلاین که تصویری هست قاعدتاً زیاد میشه دیگه. بنابراین ممکنه که بروز و ظهور مردم در شبکه‌های اجتماعی به خصوص ابعاد اجتماعی و عمومی زندگی مردم همونطور که فرمودید تحت تأثیر قرار بگیره. اما جمهوری اسلامی ابزارهای بیشتر و قوی‌تری هم برای سرکوب دیجیتال مردم داره. در اینجا ورشکستگی اپراتورها که از قضا نهادهایی هستند که عموماً وابسته به حکومت هستند دلیل اصلی بوده برای بالا بردن قیمت اینترنت.
گفتگوی شنیدید با مهدی صارمی، خبرنگار حوزه فناوری و اطلاعات، ساکن آمریکا. اما در همین زمینه محمد جواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، در واکنش به گرانی اینترنت نوشته که نتیجه ظاهرا واضحه، انتهای این مارپیچ به تأمین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و نظام ختم میشه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همزمان با تشدید حملات روسیه علیه اوکراین، تعقیب مخالفان جنگ در داخل روسیه شدت یافته. در تازه ترین تحول، دو شاعر که در میدانی در مسکو شعرهای خود را در مخالفت با جنگ خونده بودند، به زندان محکوم شدند. اونها در بازداشتگاه برای اخذ اعتراف اجباری به فعالیت‌های افراط‌گرایانه تحت شکنجه قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پس از یک سال و نیم بازداشت، دوره تحمیلی روانپزشکی، شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز توسط نیروهای امنیتی، آرتیوم کاماردین به 7 سال و ایگور شتوبا به 5.5 سال زندان محکوم شدند. ساختمان دادگاه در محاصره پلیس بود. بیش از 10 نفر که در واکنش به ابلاغ این حکم کلمه ننگ را فریاد زدند، بازداشت شدند. آرتیوم کاماردین در دادگاه شعر خواند تا بگوید شعر بیانگر حقیقت است و او در اسارت یا زندان به گفتن حقیقت وفادار میماند.
Поэзия, победа над временем, путь узника, пленного, есть много дорог, и все они верные.
آرتیوم کاماردین، ایگور شتوربا و نیکولای دینکو که اونیز چند ماه پیش به 4 سال زندان محکوم شده بود، اعضای جریان موسوم به شعرخوانی مایاکوفسکی هستند. ریشه این جریان به اواخر دهه 50 میلادی باز می‌گردد. در آن زمان شاعران و طرفدارانشان در آخرین یک شنبه هر ماه در میدانی در مسکو نزدیک مجسمه ولادیمیر مایاکوفسکی، شاعر معروف اوایل قرن 20، گرد هم می‌آمدند و شعرهایی می‌خواندند که اغلب انتقاد از حکومت به خوبی در آن حس می‌شد. این رسم از حدود 15 سال پیش احیا شد و هرچند شرکت کنندگان در آن همواره مورد بدبینی حکومت بودند، اما تا 1 سال پیش این شعرخوانی ها ادامه داشت. اما در آخرین یک شنبه ماه سپتامبر سال گذشته، 3 شاعر در شعرهای خود شهروندان روس را فرا خواندند از حمایت از جنگ دست بکشند.
تولک گوستوی خالودنی وزدوخ لیتلی دوشی پویمانی ویترم.
این شعرخوانی تنها 40 دقیقه ادامه یافت و پس از آن پلیس همه حاضرین را بازداشت کرد. روز بعد نیروهای گارد ویژه به خانه های 3 شاعر هجوم بردند. پس از ضرب و شتم شدید، آرتیوم کاماردین مورد تجاوز قرار گرفت. دوست دخترش را مجبور کردند این صحنه را تماشا کند. دهانش را با چسب دوقلو بستند. خود نیروهای امنیتی از این خشونت ها فیلم برداری کردند، اما دادگاه از بررسی این فیلم خودداری کرد. در عوض بر مبنای ویدئوی شامل اعتراف و عذرخواهی اجباری شرکت کنندگان در شعرخوانی ضد جنگ در مسکو، 3 شاعر به تشکیل نهضت افراط‌گرایانه و فعالیت مخرب علیه امنیت روسیه متهم شدند. اتهامات دیگر آنها همچون تحریک نفرت علیه طرفداران روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین و فراخوان عمومی به انصراف از سربازگیری برای نخستین بار در روسیه جرم اعلام شدند. مموریال، مهمترین سازمان مدافع حقوق بشر روسیه که سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شد اما در روسیه فعالیت آن ممنوع است، این سه شاعر را زندانی سیاسی می داند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما با اتمام پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم نزدیک شدیم. اما شماره واتساپ ما هست 2042075970330 با این شماره به طور رایگان میتونین به ما زنگ بزنین، نظر پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه همراه با ما بودید.